نامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا این دست و سماسه یه
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان گرامی، فرهنگمند و فرهیخته ایران زمین. اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی در خدمت شما هستم تا 2 ساعت فرهنگی و ادبی رو با همدیگه تجربه کنیم. همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه میخواییم به موضوع بسیار بسیار مهم و با اهمیت بپردازیم، به نقش بانوان و مادران و نقش گرامی و بزرگ این عزیزان در حفظ و ارتقای زبان پارسی. همراه ما باشید و شنونده این برنامه. خب واقعاً آیا می توان سرزمینی رو تصور کرد که زن و مادر در اون نقشی نداشته باشه؟ اصلا همچین سرزمینی در رویاها هم به نظر من ممکن نیست. امکان نداره که ما سرزمینی اقلیمی داشته باشیم و نقش مادران در آن بی اهمیت یا کم رنگ باشه. آنقدر پر رنگ هستش که به قول پروین اعتصامی میگه وظیفه زن و مرد ای حکیم دانی چیست، یکی است کشتی و آن دیگر کشتیبان. واقعا همینطوره، زن و مادر کشتیبان کشتی زندگی هستند. همراه ما باشید و شنونده این برنامه از رادیو گفتگو. ایرانیان فرهنگمند، در این برنامه همچون همه برنامه‌های گذشته ما مهمانان و استادان عزیز و گرانقدری همراه ما هستند که من تک تک این عزیزان رو در جایگاه مناسب برنامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. و اما آنچه برای ما دوست داشتنی است، شنیدن صدای عزیز شما و خواندن پیام گرامی شماست. همراه ما باشید با شماره پیامک 30,000-1035 و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. پس ما رو مورد لطف خود قرار بدید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو به گوش ما برسونید با پیامک 30,000-1035 و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35.
Thank you.
عزیزان شنونده، شما می توانید ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی وبگاه شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس ما هستش www.radiogoftegu.ir. همراه ما باشید. و اما یاران و همراهان من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمی ربانی و صدا بردار کاربلدمون جناب استاد محسن فراهانی. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. شنوندگان عزیز، با هم در همین ابتدا بریم که سخن عشق رو بشنویم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامت سود مند. عشق دریایی کران ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید غم. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد کمند.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خورد، با من بمان تا انتها مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ما خدا مرا رها مکن. چو رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را ز باغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه از پارسی تا فارسی و بخش یک آسمان نگاه که محور اصلی برنامه است رو با هم شروع خواهیم کرد. خب همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، قرار هستش به نقش بانوان و زنان و مادران در حفظ و گسترش زبان بپردازیم و انتخاب شعری هم که داشتم، خب در نخست کار شعری بود کوتاه از رابعه بنت کعب بلخی که خب سرگذشت معروفی در تاریخ ادبیات داره، آثار زیادی ازش باقی نمونده، شاید کمتر از چندین شعر باقی مونده، اما بزرگانی چون ابوسعید، چون عطار از او یاد کردن، همزمان با رودکی بوده و معاصر او بوده و خب سرگذشت عجیب و غریبی هم که دربارش نوشته اند. برخی میگن رابعه عارف بوده، برخی خیلی به این حرف معتقد نیستن و برخی معتقدن که رابعه بر اثر عشقش به بکتاش که یکی از در واقع خدمتگزاران سپاه برادر رابعه بوده کشته میشه و به دستور برادرش هم بکتاش هم خود رابعه کشته میشه و سرگذشت غم‌انگیزی پیدا میکنه. به هر حال رابعه نخستین زن پارسیگو هستش و ما قرار به نقش زنان بپردازیم. همراه ما هستش سرکار خانم دکتر زهرا عامری، کارشناس معاونت مرکز بین المللی بنیاد سعدی. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر نورایی گرامی و تشکر میکنم بار دیگه سعادت حضور در این برنامه بسیار خوب و وزین برای بنده حاصل شد. من خیلی تشکر میکنم از همه دستندرکارای برنامه خوبمون، آقای محمود زاده محترم تهیه کننده برنامه و آقای فراهانی، خانم ربانی، خلاصه از همه عزیزان و شمای استاد تشکر میکنم.
ما نیز سپاسگزار هستیم و خرسندیم که در خدمت شما هستیم. خب خانم دکتر عامری، بفرمایید که به هر حال نقش زن و بانوان همیشه اونطور که من در خاطرم از دوران دانشجویی تا کنون همیشه پایان نامه های دختران و خانم ها در حول و حوش این محور بسیار میچرخید و بسیار هیجان داشتن و تعصب رو این قضیه و واقعا هم در فرهنگ شکوهمند ایران که این رو با تعصب نمیگم، با یک دید تاریخی و علمی واقعا میگم که متاسفانه امروز فکر میکنم یه مقدار داریم مخدوشش میکنیم و فضا رو مسموم میکنیم، در صورتی که ایران همیشه نسبت به زن، حتی از اسمهای دختران و زنان وقتی ما نگاه میکنیم، با نیکی یاد کرده، با بزرگی بوده. واژگانی که برای زن و برای مادر در فرهنگ ها و خرد فرهنگ های گوناگون ایران انتخاب شده، همیشه یک بار عاطفی و احترام آمیز بسیار زیادی
مثل ایزد بانو، مثل شاه دخت،
اصلا در هیچ فرهنگی یا کمتر فرهنگی، حالا اگر هیچ نگم چون من با همه فرهنگ ها آشنا نیستم، ولی حداقل فرهنگ هایی که امروزه در جهان به هر حال مشهورترن، شناخته شده تر هستن یا جهان اول هستن، حتی از اسمایی که برای زن نامیدن، حتی وومن یعنی پشت من گرفته شده، از پشت مرد اومده، در ایران ما همچین چیزهایی رو نمیبینیم و حداقل من ندیدم.
بله درست میفرمایید شما. حالا من با توجه به تحصیلاتم توی ادبیات انگلیسی، ادبیات فرانسه، ادبیات اسپانیولی، واقعا منم ندیدم که از بانوان با این واژه‌های بسیار زیبا و احترام آمیز اصلا وجود داشته باشه در فرهنگ لغتشون و این نشون میده که در فکرشون اول وجود نداشته که حالا بخواد ساخته بشه، اما در فکر یک ایرانی از ابتدا این احترام و این گرامی داشت نسبت به جایگاه یک بانو در سرزمین پارسی وجود داشته و خب این نشون دهنده باز یکی از مؤلفه های بسیار مهم تمدنی ماست.
واقعا به قول سهراب سپهری، دهان گلخانه فکر است.
گلخانه
فکر و سپهر اندیشه ایرانیان همیشه یک حس احترام و در واقع گرامی داشت نسبت به زنان داشته و داره.
بله درست میفرمایید.
خب ما در خدمت شما هستیم. این مؤلفه رو میخواییم در واقع مقوله زبان با هم دیگه بررسی بکنیم و شما برای ما بگویید که در واقع زنان چه جایگاهی واقعا داشتن؟ از حالت تعارف و تعریف کلی بخوایم بیایم بیرون، این جایگاه رو شما چگونه بررسی میکنید؟
بله، من سعی میکنم که در برنامه امروز واقعا یک نگاه علمی به موضوع جایگاه و نقش بانوان و مادران در هم ساختن بخش‌هایی از بنای عظیم و معماری عظیم زبان ادبیات فارسی و هم ترویج اون در میان اقشار مختلف جامعه داشته باشم.
بله.
به همین دلیل من حالا طبق معمول اومدم و حالا فکر کردم که چجور میتونیم این روش علمی بدیم به گفتگومون. به طور کلی ترجیح میدم که این موضوع رو به دو بخش عمده تقسیم کنم، یعنی نقش بانوان و مادران در میشه گفت غنی‌سازی بخشی از زبان و ادبیات فارسی به واسطه خلق‌هایی که در واقع توسط بانوان محترم ایرانی انجام شده، چه در زمینه شعر و نظم، چه در زمینه در واقع نوشتن و نگارش داستان و رمان و اینها.
بله.
و چه حتی در زمینه پژوهش‌هایی که صورت گرفته، ترجمه و غیره، و اینکه در بخش عمده دوممون بپردازیم به نقش بانوان و مادران به خصوص و به ویژه در موضوع آموزش زبان و ادبیات فارسی. و حالا من فکر میکنم که موضوع ما فقط محدود به نقش بانوان، خود بانوان ایرانی نشه و حتی بانوان غیر ایرانی هم خدماتی رو در این موضوع، یعنی اطلاع و ترویج زبان و ادبیات فارسی ایفا کردن.
بله، خب ما در خدمت شما هستیم که بیدرنگ وارد این مقوله بشیم و به گفتگو بپردازیم که بتونیم بیشترین حجم اطلاعاتی رو در این زمان اندکی که داریم
داشته باشیم. بله.
داشته باشیم.
ببینید آقای دکتر، ما در موضوع نقش بانوان، حالا من از موضوع دومم شروع میکنم چون از تقسیم بندی دومم شروع میکنم چون تقسیم بندی اول یه مقدار زمانبر هست. در تقسیم بندی دوم ما گفتیم نقش بانوان و مادران در آموزش زبان و ادبیات فارسی. خب این نقش واقعا بی‌بدیله. چرا این رو خدمتتون عرض میکنم؟ با خاطر اینکه ما حتی در ادبیات، در حالا میتونیم بگیم در ایران باستان، مادر به صورت محور در واقع در خانواده برای آموزش هم زبان و هم ادبیات محلی که حالا از طرف نسل‌های قبلی از مادر و مادر بزرگ‌هاش سینه به سینه و به صورت شفاهی بهش به ارث رسیده بوده نقش داشته. یعنی این مادران بودن که ادبیات شفاهی ایران رو به خوبی ازش در واقع حفاظت کردن و ما میتونیم بگیم که ادبیات شفاهی فارسی رو مدیون میشه گفت همت مادران ایرانی هستیم، به خاطر اینکه خب ما میبینیم و خیلی حتی بین خودمون هم خیلی رایجه، لالایی هایی رو بلدیم، قصه هایی رو بلدیم، افسانه هایی رو بلدیم که اینها رو از مادرانمون شنیدیم.
بله.
و اینها سرمایه های معنوی بزرگی هست که در واقع مادران میشه گفت منبع انتقالش از نسلی به نسل دیگه بودن و این رو حفظ کردن. و خب حالا باید آسیب شناسی بشه که چرا امروزه یه خورده این نقش کم رنگ‌تر شده. شاید به واسطه این هستش که یک مادر الان در جامعه امروزی مجبور هست که نقش‌های متعدد دیگه رو هم بر عهده بگیره، اما به طور خاص در زمینه ترویج زبان و ادبیات به خصوص ادبیات فارسی ما میبینیم که مادران در واقع در محیط مقدس خانه و از ابتدای عمر، از همان اوان کودکی کودکان خودشون این رسالت رو بردوش گرفتن خیلی جدی و واعث در واقع پدیدار شدن بخش بزرگی از ادبیات زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی در واقع ادبیات شفاهی، اون قسمت شفاهی اون شدن. که خب این به نظرم به برهه یا دوره تاریخی خاصی بر نمیگرده. یعنی ما از تاریخ نخستین ایرانیان این رو میبینیم که مادران این لالایی ها، این داستان ها، این افسانه سرایی ها، اینها رو در محیط خانه خودشون و بین اعضای خانواده داشتن. بعدن این در عین حال و به موازات حتی مادر بزرگ ها هم این کار رو انجام دادن و بنابراین ما اصلا به هیچ عنوان نمیتونیم از نقش مادران در واقع میشه گفت ترویج زبان ادبیات فارسی غافل بشیم. اما بخش دیگه ای از اون برمیگرده به آن دست از مادران و بانوانی که در واقع میان و به طور جدی و آگاهانه در کنار فرزندان خودشون قرار میگیرن برای اینکه موضوع آموزش زبان فارسی محقق بشه. بله. این بخش رو ما به خصوص آقای دکتر نورانی در خارج از ایران و بین ایرانیان مقیم مشاهده میکنیم، یعنی مقیم خارج از کشور منظورم هست. یعنی من خودم حالا به نوبه خودم با موارد مختلفی مواجه بودم در طی سالهایی که حالا مشغول به کار بودم و به چشم دیدم که مادران چه نقشی دارن در آموزش زبان فارسی به کودکانی که در واقع خیلی دور از سرزمین مادری خودشون هستن و نیاز به میشه گفت ساختن هویت برای اونها وجود داره، نیاز مبرم وجود داره. کودکان ایرانیان خارج از کشور برای اینکه در واقع هویت سازی درشون شکل بگیره نیازمند این هستن که زبان فارسی رو بتونن بنویسن، بخونن و به واسطه اون با ادبیات فارسی آشنا بشن.
پس ببینین اصلا ما یک بحثی که داریم اینا حالا وارد حوزه‌های روانکاوی این قضیه هم میشه، لایه‌های پنهانیش هم شاید باشه. ببینید همونطور که شما میگفتید من داشتم فکر میکردم اکثر کتاب‌های کودکانه‌ای که من میبینم توی بازار به عنوان حالا قصه برای بچه‌ها اسمشون قصه های مادر بزرگه.
بله.
حالا الزاماً هیچ وقت مادر بزرگ ها همیشه شاید پدر بزرگ ها هم
قصه‌گو
بودن و گفتن برای بچه‌ها، ولی اسم این کتاب ها عموماً قصه های مادر بزرگه. یعنی با جدای این که اصلا هدفش یه قصه است، وقتی میخونی خواهناخا مادر بزرگی راوی قصه نیست، داره یه داستانی رو ورق میزنه و گفته میشه.
درسته.
اما وقتی میگه قصه مادر بزرگ انگار بار عاطفیش میره بالاتر. ما توی ایران میگیم زبان مادری.
دقیقاً همین.
و من به طور این پژوهش نشده است، یعنی اینو من به طور حالا
یه نظریه است شما
میگم. ولی واقعاً من بارها به این مورد برخوردم، مثلا خانواده‌ای که پدر زبان اصلیش غیر فارسی بوده یا اگر فارسی بوده فارسی معیار، یعنی این که ما الان مثلا داریم حرف میزنیم، با گویشی یا با لهجه‌ای بوده، مثلا یا ترکی آذری بوده یا مثلا حتی اصفهانی بوده و مازندرانی هرچی.
بله.
اما تو این خانواده مادر اگر با لهجه معیار صحبت میکنه، من بارها اینو مشاهده کردم که بچه‌ها بیشتر به شکل مادر
بله،
صحبت میکنه، یعنی بچه لهجه
همون.
نداره. اما به محض اینکه مادر لهجه دار باشد، حالا با اون زبانه که زبان مبدعش هستش، چه آذری باشه چه اصفهانی باشه هرچی باشه، لهجه مادر رو میگیرن،
بلافاصله تغییر میکنه. درست میفرمایید.
یعنی این حتی تو فارسی معیار هم همینطورا، یعنی ما الان که حرف میزنیم حالا پدر یا مادر به این زبان، باز ما لهجه مادر رو گرفتیم، کشش ها آهنگ‌های زبان مادر. و به همین خاطر ما تو ایران میگیم زبان مادری. من نمیدونم، حالا باز میگم چون مطالعه گسترده‌ای رو همه زبان‌ها دانشش رو دارم، نه اون مطالعه گسترده رو داشتم که تو زبان های مختلف برای زبان اصلی یا معیارشون چه نام میگذارن.
بله، میگن مادر لنگویج و فرمایش شما کاملا درسته، فقط این در واقع در مورد ایران و ایرانیان صدق نمیکنه. شما در ادبیات خارجی، در ادبیات ملل مختلف وقتی نگاه میکنید میبینید باز در اون ادبیات هم مادر نقش کلیدی رو داره ایفا میکنه برای هم حفظ هم پدید آمدن در واقع ادبیات لطیف و افسان، بیشتر افسانه‌گونه و فانتزی، شاید پر از تصاویری که در واقع به نظرم حالا خود این ادبیات منسوب به ادبیات بانوان که ما بخوایم در قالب قصه ها و لالایی های کودکانه ازش نام ببریم، خودش باید در واقع راجبش بحث های مختلف میشه، مطالعات بشه، چه ویژگی هایی داره، ویژگی های اون به طور در واقع دقیق و جزئی مورد مطالعه قرار بگیره. از نگاه من این ادبیات، ادبیات پر از تصویر، پر از میشه گفت این ادبیات، ادبیات فانتزی، ادبیات عمیق برگرفته از افسانه ها و اسطوره های قدیمی هست. خیلی جاها رنگ و بوی حماسی هم حتی به خودش میگیره و این ادبیات حالا به طور کلی باید در جایگاه خودش مورد مطالعه و ارزیابی دقیق تر قرار بگیره.
بله خب ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
بله تقسیم بندی که داشتیم.
بله بله درست. ببینید خب من حتی میخوام به نقشی که بانوان هم در ایران و هم در خارج از ایران، اما اگر دقیق نگاه کنیم ایران بزرگ، یعنی ایرانی که در گذشته ما داشتیم که شامل شبه قاره و بله دقیقاً شبه قاره، آسیای مرکزی و قفقاز و بخش‌هایی از عراق و ترکیه و حالا کشورهای عربی دیگه، سوریه امروزی میشه، به خصوص مثلا ما در مؤسسه بنیاد سعدی خیلی به وضوح میبینیم این نقش رو، بانوان گرانقدر رو میبینیم که زحمت‌های بیبدیلی دارن میکشن برای آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان. به هیچ عنوان نمیتونیم از به هر حال نقشی که اینها الان مخصوصا در سالهای اخیر، مخصوصا از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حالا با باز شدن میشه گفت راه‌های گفتگو و حالا مبادلات فرهنگی بین ایران و خارج از کشور، این بانوان انگیزه‌های بیشتری پیدا کردن، چون به هر حال میتونن از منابعی که بهش مورد نیازشون هست، چه منابع انسانی چه منابع علمی، در ایران استفاده کنن و بهره بگیرن. این بانوان الان خیلی فعال شدن آقای دکتر، یعنی در این سالهای اخیر ما به وضوح این فعالیت گسترده رو میبینیم، مثلا در شبه قاره، در هند و پاکستان به خصوص، در بنگلادش، حتی در ارمنستان، در عراق امروزی، در ترکیه، حالا به مدد باز شدن و فعال شدن بسیاری از کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های مختلف، حالا این سرزمین‌هایی که خدمتتون گفتم به طور ویژه و هم در اروپا و در آمریکا، بانوان به طور کلی فرصت خیلی خوبی رو پیدا کردن برای اینکه در این عرصه حاضر بشن و ما شاهد این هستیم که موفقیت ها روز به روز در حال افزایش هست. ما بانوان الان در واقع میشه گفت حتی این چند سال اخیر بانوان رو میبینیم که غیر ایرانی هم حتی هستن، اما دست به قلم شدن، دارن پژوهش های مختلفی رو انجام میدن و من میتونم به شما بگم که این انگیزه در میان بانوان در سالهای اخیر به خصوص با باز شدن کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور میشه گفت افزایش پیدا کرده و خیلی پر رونق شده.
خب من همینجا از شما سپاسگزاری کنم که خبر خب بالاخره لابلای این همه خبری که روزانه و پی در پی ما اخبار همش بد میشنویم و ناامید کننده و شاید هم دائم اقتصادی و سیاسی،
بله.
یک خبر خیلی خوب شنیدیم، خبری که من فکر میکنم میشه گلمند شد که چرا حداقل کسانی که متولیان هستن اینها رو با صدای بلند به گوش ما نمیرسونن،
بله،
و
درسته.
ما آگاه نمیشیم از این، چون من اساسا معتقدم ملت شجاع و پیشرو قطعا ملتی هستش که مادران شجاع داشته باشه و زنان شجاع داشته باشه.
بله.
اگر زن و مادری شجاع بود در یک خانواده‌ای، قطعا فرزندان آن خانواده هم پیشرو هستن، هم شجاع و هم پیروزمند در عرصه‌های گوناگون. و و خب وقتی میشنویم که بانوان دارن در راه پژوهش، البته در ایران سالهاست که ما این ماجرا رو میبینیم، یعنی سالهاست بیشتر از مثلا یه دهه دو دهه هست که خب به هر حال زنان پا به پا و دوشا دوش مردم و گاهی هم پیشگامتر و پیشروتر از اونها در عرصه‌های گوناگون